رادیو ایران. تعیین 2 سال برای تحویل واحدهای نهضت ملی مسکن. معاون وزیر راه و شهرسازی: تاکنون 224,000 مجرد بالای 23 سال هم در سامانه ثبت نام کردند. سهم 25% افزایش اجاره مسکن در تورم دیما در تحریریه بررسی می‌کنیم. از مأموریت ستاد اقتصادی دولت برای سیاست حمایتی جدید تا قانون مالیات بر خانه‌های خالی و تشدید واگرایی و چند دستگی در اتحادیه اروپا و ناتو همزمان با افزایش تنش‌ها بر سر اوکراین. آمریکا تجهیزات نظامی خود را از غرب به شرق اروپا منتقل می‌کند. تأکید اتحادیه اروپا بر مذاکره با روسیه. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر رحمت للعالمین حضرت محمد امین و خاندان پاک و مطهر ایشان. مردم ایران، خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو ایران، سلام بر شما. صبح سه‌شنبه‌تون به خیر و نیکی. من ارمی هستم. خبرهای بامدادی امروز رو تقدیم حضورتون می کنم. تعیین 2 سال برای تحویل واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن. این خبر را آقای محمودزاده، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعلام کرده. وی همچنین گفته 224,000 مرد مجرد هم در سامانه ثبت نام کرده اند.
بس ثبت نام مجردین کسانی که در محدوده سنی 23 سال تا 44 سال هستند. ثبت نام از 20 دی ماه آغاز شده و تا 20 بهمن ماه ادامه داره. تا امروز بیش از 224,000 متقاضی در شهرهای مختلف کشور ثبت نام کردند که مراحل بررسی مستندات و معرفی کردن به استان مورد تقاضاشون در حال انجام هست و پروژه‌های ساختمانی در حوزه مسکن حمایتی بین 18 ماه تا حد اکثر 2 سال زمان تعیین شده است برای ساخت و سازشون، که البته این زمان ارتباط بسیار مستقیمی داره با آورده به موقع متقاضیان و تمام کسانی که الان در قالب مسکن مجردین بهشون این فرجه داده شده که ثبت نام بکنن. این فرصت دوره ساخت مسکن به عنوان یک فرجه اطمینان بخش در اختیارشون گذاشته شده که در این زمان بتونن تشکیل خانواده بدن و موقع تحویل واحد شرایط قانونی این تحویل براشون فراهم شده باشه و امکان این تحویل مهیا باشه. در غیر این صورت بر اساس قانون امکان تحویل واحد به صورت حمایتی به افراد غیر خانوار و غیر واجد شرایط وجود نخواهد.
سهم 25% اجاره بها در تورم دیما. بر اساس شاخص‌های آماری جدیدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، تورم کالاها و خدمات در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن 2.4% افزایش داشته که 0.6% آن، یعنی حدود 1/4، مربوط به نرخ اجاره بهاست. یکی از موضوعات مهم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد همین مسئله بود و رئیس جمهور هم برای رفع این مشکل دستورات ویژه صادر کرد. در ادامه این بخش خبری به این موضوع بیشتر می‌پردازیم. مقامات بهداشتی میگویند سویه اومیکرون در کشور غالب شده است. به گفته دبیر کمیته کشوری اپیدمیولوژی و علمی مقابله با کووید 19، در حال حاضر بیش از 50% گردش کرونا در سراسر کشور مربوط به سویه اومیکرون است. دکتر یونسیار همچنین گفته از اواسط دی ماه روزانه موارد جدید کرونا نسبت به روز قبل 10-12% بیشتر شده است. دیروز تعداد مبتلایان به کرونا عدد 7691 رو ثبت کرد، در حالی که روز قبل از آن تعداد مبتلایان 5144 نفر بود. البته تعداد فوتی‌ها تقریبا ثابت و در حال نوسان بین 20 تا 30 نفر است. 21 نفر دیروز بر اثر کرونا جان باختند که 7 نفر کمتر از روز قبل از آن بود. خبر دیگر این که نتایج تأثیر 4 واکسن ایرانی و خارجی کرونا در ایران اعلام شد. طبق گزارش ستاد اجرایی فرمان حضرت امام، تأثیرگذاری 4 واکسن برکت، سینوفارم، اسپوتنیک و آسترازنکا در پیشگیری از مرگ، بستری و آزمایش مثبت کووید 19 بررسی شد که تأثیر واکسن کو و ایران برکت در هر 3 مورد از بقیه واکسن‌ها بیشتر است. هشدار سازمان بهداشت جهانی درباره سویه اومیکرون همزمان با افزایش شمار مبتلایان. سازمان بهداشت جهانی هشدار داد سویه اومیکرون احتمالاً تا ماه آینده میلادی 60% اروپایی ها را مبتلا کند. دبیر کل سازمان بهداشت جهانی هم تصور پایان همه‌گیری کرونا را خطرناک خوانده و اعلام کرده است که در حال حاضر موقعیت بسیار مناسبی برای ظهور سایر سویه های به شدت مصری فراهم است. همزمان در شبانه روز گذشته بیش از 2,200,000 مبتلا به کرونا در سراسر جهان شناسایی شدند. حدود 45% این آمار هم در اروپا به ثبت رسیده است. این روزها بیشترین ابتلاهای روزانه به کرونا در قاره اروپا هم مربوط به فرانسه است. در شبانه روز گذشته آمریکا هم حدود 466,000 مورد ابتلای جدید به کرونا را ثبت کرد. شمار مبتلایان به کرونا در هند هم برای پنجمین روز متوالی از 300,000 نفر گذشت. بارش‌ها در زمستان کمی بیش از متوسط است. این گفته رئیس سازمان هواشناسی است. به گفته خانم تاجبخش میزان بارش‌ها در پاییز 40% کمتر از متوسط و در زمستان 4% بالاتر از متوسط است. رئیس سازمان هواشناسی همچنین گفته این میزان بارش‌ها در حوزه هواشناسی توانسته تا حدودی کاهش‌ها را جبران کند، اما در بحث تأمین آب‌های زیرزمینی هنوز کمبود وجود دارد. حالا با آغاز بهمن ماه میزان بارش‌ها کمتر پیش بینی شده است. آقای وظیفه رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی گفته میزان متوسط بارش‌های کشور در بهمن کمتر از حد معمول است، اما بارش‌های اسفند در حد متوسط خواهد بود.
اگر راجع به پیش بینی آینده بخوام صحبت کنم، طی 2 هفته آینده بارندگی‌ها به طور عمده زیر نرمال خواهد بود یا به عبارتی به خصوص در ابتدای بهمن ماه با بارش‌های کمتر از نرمال مواجهیم. تقریبا طی این 2 هفته بارندگی‌هایی که دریافت خواهیم کرد عمدتاً در شمال غرب و دامنه‌های شمالی البرز و سواحل شمالی هست. به طور نسبی توی دامنه‌های زاگرس مرکزی، یعنی شامل استان چهارمحال، لرستان و همینطور کرمانشاه، کردستان بارندگی دریافت خواهیم کرد، منتها عمده بارش از غرب به بالا تا شمال غرب و دامنه‌های البرز هست و تقریبا نیمه جنوبی و شرقی کشورمون طی 2 هفته آینده بدون بارش خواهند بود. به طور کلی بهمن ماه نسبتاً خشکی رو انتظار داریم، یا به عبارتی در بهمن ماه جاری بارندگی ها کمتر از نرمال پیش بینی میشه، ولی اونطور که مدل ها هم نشون میدن اسفند ماه شرایط بارشی بهتر بشه و سرجم بارندگی هایی که در طول زمستان دریافت میکنیم تقریبا در شرایط نرمال قرار بگیره.
سازمان هواشناسی برای فردا ورود سامانه بارشی جدید به کشور را پیش بینی کرده. بر اساس اعلام این سازمان تا 2 روز آینده در بیشتر نقاط کشور جوی پایدار و در شهرهای صنعتی افزایش غلظت آلاینده ها و کاهش کیفیت هوا پیش بینی شده است. رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت از 10 میلیون هکتار عملیات آبخیزداری در کشور تا پایان امسال 6.5 میلیون هکتار آن عملیاتی می‌شود. آقای منصور با بیان اینکه به دلیل کمبود اعتبار در دستیابی به حد نصاب تعیین شده در قانون موفق نبودیم گفت تا سال 96 از 2000 میلیارد تومان مصوب قانون سالیانه حدود 400 میلیارد تومان اعتبار برای آبخیزداری تخصیص داده شد.
اینکه چقدر عملیاتی شده تا پایان 1400 که پایان برنامه است، در واقع چیزی حدود 6.5 میلیون هکتار انجام شده. نکته ای که باید بهش اشاره کرد
60% بوده.
یعنی 60%. حالا همین 60% هم عمدتاً در این 3-4 سال انجام شد، چون متوسط کار آبخیزداری تا سال 96 سالی 200 تا 300 400 هزار هکتار حد اکثر سالانه بوده. در سالهای 96, 97, 98 و 99 که با اذن مقام معظم رهبری اجازه دادن که از صندوق توسعه ملی برداشت بشه برای کار آبخیزداری، همین جهش انجام شد و رفت رو عدد سالی 1 تا 1.5 میلیون هکتار.
مدیر گازرسانی شرکت ملی گاز ایران میگوید از حدود 18,000 موتورخانه خانگی کشور که از سوخت گاز استفاده میکنند تا کنون 14,000 موتورخانه رایگان بهینه سازی شده که موجب کاهش 15% مصرف شده است. آقای جلال نور موسوی در گفتگو با همکارم علی مردانی افزود
در بخش خانگی حدود 18,000 موتورخانه هست که دارن از گاز استفاده میکنن. بعضی از اینها ممکن هست 2 واحد موتورخانه هم داشته باشن، یعنی تعدادی ممکنه کمی بیشتر از 18,000 هم بشه. در حال حاضر برای 17,000 موتورخانه در سامانه ثبت نام شده. تعداد محدودی البته بخش اداری هستن که اینها در فاز بعدی اجرا میشن، ولی از این 17,000 ثبت نامی تا کنون 14,000 بهینه‌سازی شدن و اجرای طرح‌های بین‌سازی برای مشترکین هیچ هزینه‌ای نداره و شرکت ملی گاز برای انجام سرویس‌های این 14000 موتورخونه تا کنون 15 میلیارد تومان هزینه صرف کرده.
این بهینه‌سازی این موتورخونه‌ها مثلا تو بخش خانگی چقدر تأثیر در جلوگیری از هدر رفت گاز می‌کنه؟ چند درصد؟
حداقل 15 درصد صرفه‌جویی تا کنون برای مواردی که از قبل انجام شده و امسال محاسبات مجدد برای کنترل مصرفشون انجام شده 15 درصد رو تایید می‌کنه.
سهم 25 درصدی اجاره بها در تورم دی. بر اساس شاخص‌های آماری جدیدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده، درصد قابل توجهی از تورم دی نسبت به ماه قبل از اون مربوط به اجاره بهای مسکن بوده. روز یک شنبه هم یکی از موضوعات مهم جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که به ریاست رئیس جمهور تشکیل شد، همین مسئله بود و رئیس جمهور هم برای رفع این مشکل دستورات ویژه صادر کرد. همکارم محمد رضا بیدگلیان در استودیو هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای بیدگلیان، تورم اجاره بها رو برامون بگید که در ماه گذشته چقدر بوده که الان کار رو رسونده به ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و دستورات ویژه.
سلام خدمت شنوندگان عزیز. خانم رمی، من همین صبح در پایگاه اینترنتی مرکز آمار جدول‌های مربوط به شاخص‌های آماری دی رو نگاه می‌کردم. حالا جدا از دخانیات که بالاترین تورم رو نسبت به ماه قبل داشته، مسکن بیشترین افزایش تورم رو در میان کالاها و خدمات در واقع به خودش اختصاص داده.
دقیقاً چقدر بود آقای بیتون؟
بله خدمتتون عرض می‌کنم، تورم اجاره بها در ماه قبل 4.4% نسبت به ماه قبل از اون، یعنی آذر، بیشتر بوده و عجیبه که با وجود این همه افزایش در قیمت مسکن در یکی دو سال گذشته، تورم مسکن هم باز در ماه گذشته افزایشی بوده. اون هم مثل اجاره بها 4.4% نسبت به ماه قبلش بیشتر بوده. و اگه سالانش رو بخوایم حساب کنیم، تورم مسکن نسبت به دی سال قبل 28.7% بیشتر شده. تورم اجاره بها هم همین حدود 28.6%.
بخوام یه جمع‌بندی بکنم، چیزی که از حرف شما متوجه شدم، تقریبا تورم مسکن و اجاره بها ماه گذشته نسبت به ماه قبلش نزدیک به 4.5%، ولی نسبت به دی سال قبل حدود 28.5% افزایش داشته.
بله و نکته قابل توجه هم اینه که 1/4 افزایش تورمی که ماه گذشته نسبت به ماه قبل از اون، یعنی آذر، داشتیم مربوط به اجاره بها بوده. در واقع تورم دی نسبت به ماه قبلش 2.4% بیشتر بود که 0.6%ش به خاطر تورم اجاره بها بوده. در واقع خانم ارمی، با یه حساب سرانگشتی 25% تورم دی ماه به خاطر در واقع اجاره بها بوده.
به هر حال امیدواریم که تکالیفی که رئیس جمهور یک شنبه شب به بانک مرکزی و ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دادن برای حل این مشکل اثر بخش باشه.
بله واقعا، و امیدواریم هر سیاست حمایتی که قرار در این حوزه در نظر گرفته بشه کاملا کارشناسی شده باشه تا به سرنوشت سیاست‌های حمایتی یکی دو سال گذشته دچار نشه. ما دو سیاست بارز حمایتی در این مدت داشتیم به خاطر کرونا. یکی وام ودی مسکن بود که خیلی مورد استقبال قرار نگرفت. این عدم استقبال هم دلایل واضحی داشت که خب الان از حوصله این بس خارجه. یک سیاست حمایتی دیگه هم سقف گذاری برای میزان افزایش اجاره بها بود که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان مسکن نه تنها نتونست از بالا رفتن بیش از اندازه قیمت‌های اجاره جلوگیری کنه، بلکه این روند رو به دلایلی تشدید
هم کرد. اون سیاست گرفتن مالیات از خانه‌های خالی چی شد؟ به کجا رسید آقای بیدگلیان؟
این سیاست به نظر بسیاری از کارشناسا میتونه به مهار رشد قیمت اجاره مسکن کمک کنه، به شرطی که اجرایی بشه، چون هنوز نیاز به خوداظهاری مردمه.
یعنی اینکه بیان همون سامانه املاک
بله،
و اسکان اگه یادم باشه.
حالا 10 ماه از راه اندازی اون گذشته و چند بار هم ثبت نام به خاطر استقبال کم مردم تمدید شده. حالا ممکنه برخی هم اطلاع ندارن. به هر حال اطلاع رسانی باید بیشتر بشه و یا ضرب العجل جدی‌تر داده بشه. یه اتفاقی بالاخره باید
خب بیفته. خب من شنیدم این روزهای اخیر خیلی برای برخی از مالکین پیامک هم ارسال شده.
بله، این پیامک‌ها در واقع بر مبنای استعلام یکی از مراجع آماری شده و ظاهراً درباره برخی از خانه‌های خالی داره این اتفاق میفته.
بسیار عالی، خیلی متشکرم از شما آقای بیدگلیان. امیدواریم که به هر حال هر سیاستی داره برای حل مشکل مسکن در پیش گرفته میشه نتیجه بده و مؤثر باشه، چون واقعا مشکل تامین سرپناه از ضروریات زندگی هست و مشکلیه که میتونه روی همه بخش‌های مختلف زندگی متأسفانه تاثیر منفی بذاره.
بله دقیقاً.
متشکرم، خدا
سلامت باشید. خدا نگهدارتون باشه.
گفتگوی زنده رئیس جمهور با مردم. آقای رئیسی امشب پس از خبر 21 در گفتگوی زنده تلویزیونی درباره مسائل داخلی و خارجی با مردم سخن میگوید. رئیس جمهور پیش از این هم دو بار در برنامه زنده تلویزیونی با مردم گفتگو کرده بود. وزیر خارجه گفت آمریکایی‌ها دائما درخواست مذاکره مستقیم را مطرح می‌کنند، اما ما در جمع‌بندی خود به این نقطه نرسیدیم. آقای امیر عبداللهیان که در حاشیه همایش ملی ایران و همسایگان در جمع خبرنگاران سخن میگفت افزود آمریکایی‌ها از طریق برخی از همسایگان ما به صورت غیر مکتوب پیغام مذاکره مستقیم به ما دادند. وزیر خارجه درباره مذاکرات وین هم گفت آنچه برای ما مهم است این است که زمانی مردم در جریان جزئیات قرار بگیرند که در میز مذاکرات به نتیجه مشخصی رسیده باشیم و امیدواریم به آن نقطه نزدیک شویم. درخواست ایران از سازمان ملل مسببان جنایت در یمن را پاسخگو کنید. دبیر ستاد حقوق بشر کشورمان با ارسال نامه‌ای به کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل پاسخگو کردن عوامل مسببان و حامیان جنایات علیه غیر نظامیان یمنی را خواستار شد. آقای غریب‌آبادی در این نامه جنایت روز جمعه ائتلاف متجاوز در صعده یمن و حمایت آمریکا از این ائتلاف را محکوم کرد و گفت متجاوزان در 25 روز گذشته 839 حمله هوایی علیه غیر نظامیان و زیرساخت‌های یمن انجام دادند. گفتنی سر حمله هوایی جمعه گذشته به زندانی در استان صعده یمن بیش از 100 نفر کشته و افزون بر 260 تن زخمی شدند. از دیروز هم جنگنده‌های ائتلاف با تشدید حملات ده‌ها بار شهرهای مختلف یمن را بمباران کردند. بالا گرفتن تنش‌ها بر سر اوکراین دو دستگی در ناتو و اتحادیه اروپا را تشدید کرد. در میانه تنش‌های روسیه و غرب بر سر اوکراین، وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد برای مقابله با حمله احتمالی روسیه به اوکراین 8500 نظامی را در حال آماده باش قرار داده است. یک دیپلمات ناتو نیز گفت آمریکا در نظر دارد برخی از نیروهای مستقر در غرب اروپا را به شرق این قاره منتقل کند. آمریکا و انگلیس در چند روز اخیر شماری از دیپلمات‌ها و کارکنان سفارت خود را از کییو خارج کردند. این در حالی است که اتحادیه اروپا اعلام کرده دیپلمات‌های خود را از اوکراین خارج نمی‌کند. در حالی که آمریکا و انگلیس به بهانه آمادگی روسیه برای حمله به اوکراین کمک نظامی به این کشور را افزایش دادند، برخی کشورهای اروپایی و اعضای ناتو راه خود را جدا کرده و می‌گویند گفتگو تنها راه حل تنش تازه است. در اسپانیا یک حزب بزرگ این کشور خروج از ناتو را خواستار شد. تدابیر تازه آمریکا و انگلیس در حالی است که روسیه علی‌رغم استقرار 100 هزار نظامی در مرز اوکراین هر گونه قصدی برای اقدام نظامی علیه این کشور را انکار می کند. همکارم آقای باغنده و آخرین اخبار ورزشی.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. تمرینات تیم ملی فوتبال ایران برای بازی با تیم عراق در انتخابی جام جهانی در حالی از دیروز با حضور 19 بازیکن در کمپ تیم‌های ملی آغاز شد که 3 ملی پوش به دلیل ابتلا به کرونا از فهرست بازی با تیم عراق خارج شدند. مشتاق خورشیدی سرپرست تیم ملی در این باره گفت:
تمرینات رو استارت دادیم، کلا 19 تا بازیکن الان ما در خدمت داریم که انشالله اگر جواب تستشون منفی باشه میتونن همگی در تمرینات ملی حاضر بشن. احمد نوراللهی که به محض ورودش تست ازش گرفتن و جواب تستش اومد و ایشون دیگه بنا به نظر کادر پزشکی ما اردو رو ترک کردن و سردار آزمون هم جواب تستش به دست ما رسید، جواب تستش مثبت بود و آقای احسان حاج صفی هم متاسفانه جواب تستش مثبت شد و ایشون رو اما در اختیار نداری. شرایط سختی رو داریم تجربه میکنه تیم ملی. حالا در کنار اینها مشکلات دیگه هم داریم که مثل این مسئله که الان ما بازیکنایی که از اروپا دارن میان همشون متاسفانه پروازاشون کنسل شده به دلیل برف و به دلیل برودت هوا که در اروپا الان شاهدش هستیم و پروازهایی که از طریق استانبول داشت میومد ایران همه پروازها کنسل شده. الان مشکل حاد برای مهدی طارمی با تاخیر چند ساعته، فکر کنم 6 7 ساعت تاخیر داشت پروازش. پروازش بالاخره بلند شد به سمت استانبول حرکت کرد، ولی به ما خبر داد که پروازش نتونسته تو استانبول بشینه و رفته در یک شهری به نام شهر دالامان که فکر کنم 800 کیلومتری استانبوله. هواپیما اونجا نشسته و ضمن اینکه آقای اللهیار صیادمنش هم به ما اعلام کرد که به دلیل نقل و انتقالات زمستانی به یک تیم انگلیسی ظاهرا ملحق بشه، پاسپورتش رو باشگاهش ازش گرفته و ایشون نتونستش که بیاد.
تیم ملی فوتبال ایران در مرحله انتخابی جام جهانی ساعت 19 پس فردا در ورزشگاه آزادی میزبان تیم ملی عراق خواهد بود و در صورت پیروزی صعودش به جام جهانی قطعی خواهد شد. تیم ملی هندبال مردان ایران در ادامه دور دوم جام ملت‌های آسیا انتخابی جام جهانی در عربستان در دیداری نزدیک با نتیجه 27-26 تیم قدرتمند کویت رو شکست داد و ضمن صعود به مرحله نیمه نهایی به عنوان یکی از 5 تیم برتر قاره کهن جواز حضور در مسابقات جهانی رو کسب کرد. ملی پوشان که در دیدارهای گذشته خود تیم‌های استرالیا، هند، عربستان و عراق رو شکست دادن، فردا در آخرین بازی خود در دور دوم و برای سرگروهی مقابل بحرین سفارایی خواهند کرد. در ادامه هفته 16 لیگ برتر فوتبال تیم‌های فجر سپاسی شیراز و نساجی مازندران دیروز به تساوی 1-1 رضایت دادند. دیدار تیم‌های هوادار و استقلال تهران هم که قرار بود فردا برگزار شود به دلیل ابتلای بازیکنان استقلال به کرونا به زمان دیگری موکول شد. ورود تماشاگران به سالن‌های والیبال ممنوع شد. فدراسیون پزشکی ورزشی در نامه‌ای به فدراسیون والیبال حضور تماشاگران در تمام مسابقات را تا پایان امسال به دلیل شیوع سویه اومیکرون و نگرانی‌های جامعه درباره آن ممنوع اعلام کرد. نخستین دوره مسابقات فوتسال قهرمانی زنان آسیای میانه موسوم به کافا 2022 دیروز پیگیری شد و تیم بانوان ایران با نتیجه پرگل 10-0 قرقیزستان را در هم کوبید و به سومین برد پیاپی خود دست یافت. این رقابت‌ها 4 تیم حاضر به صورت دوره‌ای در شهر دوشنبه تاجیکستان با هم به رقابت می‌پردازند. با آخرین خبری که رئیس کل سازمان خصوصی سازی از عرضه اولیه سهام سرخابی‌های پایتخت تا پایان بهمن خبر داد، وی افزود در این نوع عرضه اولیه باشگاه‌ها با مشارکت مردم بورسی می‌شوند و 10-20% از سهام سرخابی‌ها تا پایان بهمن از طریق مشارکت در سرمایه عرضه می‌شود. خیلی متشکرم از همراهیتون. خدا نگهدار.
پیک بامدادی
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبحتون بخیر باشه. من محمد رضا اقبالی هستم. افتخار دارم با پیک بامدادی امروز سه‌شنبه 5 بهمن در خدمت شما عزیزان باشم. گزارش‌هایی را دنبال می‌کنیم امروز. مطابق معمول خواهش می‌کنم ما رو همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه.
من دانشجو،
من خیاطم،
من کارمند،
من خانه دارم،
من توی فرودگاه که هستم
وقتی سوار مترو میشم،
موقع ورزش کردن بیشتر،
خب اینجا توی روستا،
توی پارک یا کوه که پیاده روی میکنم،
از اول صبح توی تالار بورس،
از دور و نزدیک،
هر ساعت از شبانه روز،
گزارش های پخش شده در پیک بامدادی
در دسترس شماست.
pik.irivnews.ir. صبح شما بخیر باشه. 30610 شماره سامانه پیامکی ماست. ممنون از این که با ما در تماس هستین و ما رو همراهی میفرمایید. نظرات و پیشنهاد خودتون رو در باره پیک بامدادی مطرح میفرمایید. بررسی‌های میدانی و تماس برخی شنونده‌ها نشون میده برخی از بانک‌ها چند وقتی از پرداخت تسهیلات به متقاضیان خودداری می‌کنند. برخی میگن کمبود منابع بانک‌ها دلیل این اتفاق نیست. همکارم بختیاریان گزارش میده.
پرداخت وام‌های خرد بدون ضامن، این خبری بود که تازگی وزیر اقتصاد از اجرایی شدنش خبر داد.
حقوق بگیران و مستمری بگیران بتوانند از همون بانکی که حقوق خودشون رو دریافت می‌کنند یا مستمریشون رو دریافت می‌کنند تسهیلات زیر 50 میلیون تومان رو بدون اینکه نیاز به ضامن وجود داشته باشه دریافت بکنن.
این یعنی دسترسی راحت‌تر به تسهیلات برای مردم، موضوعی که سال آبادی رئیس کل بانک مرکزی هم بر آن تاکید دارد.
وام‌های خرد با شرایط سهل‌تری بتونه تسهیلات لازم در سیستم بانکی برخوردار بشه،
اما در عمل اوضاع متفاوت است. این صحبت‌ها در حالی است که بر اساس گزارش‌های مردمی گویا چند وقتی است برخی بانک‌ها پرداخت تسهیلات کوچک را متوقف کرده‌اند و شعب بانکی حتی با شرایط گذشته و دریافت ضامن هم تسهیلاتی پرداخت نمی‌کنند.
وام کارت اعتباری می‌خوام بگیرم، اول گفتن یه ذره با حسابت کار کن، الان میگن مرکز کلا جلوی بامو بسته شده.
من رفتم حساب باز کردم، گفت شاهدش چیه؟ گفت که آقا کار کنی انقدر بهت وام میدیم اینو. وجوده رفتم بانک بگیرم، گفتن که آقا فعلا هم بانک وام قطع.
برای بررسی موضوع به چند شعبه بانک هم سر زدیم. پاسخ بانکی ها گفته مردم را تایید میکند.
تحصیلات خرد دارید شما؟ الان وامای خرد
میدین؟ وام خرد الان چیزی نداریم.
چرا؟
بسته دیگه، به خاطر اینکه زیادی ما اینجا وام پرداخت شده کلن بستن.
اما درباره دلیل این موضوع آقای جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی میگوید به علت تورم بالا سپرده‌گذاری در بانک‌ها و منابع بانکی کم شده است.
با توجه به نرخ تورمی که در کشور وجود داره اونها رو سوق میده به سوی بازارهای دیگر. حتی اوراق بدهی که خود دولت با نرخ‌های بالاتر از این 18% اینا داره به فروش میذاره، خب اینا درآمدهای بیشتری ایجاد میکنه برای سپرده‌گذارا، بنابراین ترجیح میدن سپرده‌شون رو کمتر نزد بانک‌ها بذارن.
این در حالی است که آمار بانک مرکزی از رشد 45% مانده سپرده‌های بانکی تا پایان مهر حکایت دارد و برخی ها عملکرد مالی غیر شفاف را علت رغبت کم بانک‌ها برای دادن وام‌های خرد میدانند. آقای خسروی کارشناس اقتصادی:
بانک‌ها گرایش و تمایلشون به سفت بازی و بازارهای غیر مولد هستش و ما داریم می‌بینیم که انجماد دارایی‌های سهمی بانک‌ها الان مرز 40-45% رو گذرونده، داره به 50% میرسه. این در حالیه که عرف دنیا 3-4% بیشتر نیست.
طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هم معتقد است یکی از دلایلی که باعث می‌شود وام‌های خرد کمتر در دسترس باشد ترجیح بانک‌ها برای پرداخت وام‌های کلان به مشتریان خاص است.
تسهیلات‌های بزرگ، مبالغ بزرگ، شرکت‌های بزرگ راحت‌تر می‌تونن دسترسی پیدا کنن تا افرادی که منابع کوچکتری درخواست دارند و وام‌های خرد به نوعی می‌خوان.
البته به گفته این نماینده مجلس برای سقف اعتباری بانک‌ها هم باید فکری کرد. و تأکید غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی بر موضوع نظارت بر نحوه تسهیلات دهی بانک‌ها:
ما دنبال یک راهکار شفاف و کاملا قانونی هستیم، هم اخلاق حرفه‌ای درش حفظ بشه، هم اخلاق اسلامی درش باید رعایت بشه و هم این که باید مطابق موازین قانونی رفتار بکنن.
حالا اگرچه مصوبه دریافت وام بدون ضامن قدمی برای برخورداری راحت‌تر از تسهیلات شبکه‌ای بانکی به شمار می‌رود، اما پیش نیاز آن فراهم کردن زمینه اجرای عدالت در پرداخت تسهیلات بانکی است.
خب شما شنوندگان ارجمند و همینطور کارشناسان محترم هم لطفا نظر خودتون رو در این مورد با 3610 برای ما پیامک بفرمایید.
زمینه تحلیلی اخبار ساعت 8 بامداد.
پیک بامدادی.
چند روز پیش فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا مصوبه بازگشایی کلاس‌های دانشگاه‌ها و مدارس را برای اجرا ابلاغ کرد. موضوعی که از ابتدای سال تحصیلی چندین بار مطرح شده و بررسی‌ها نشون می‌ده مدارسی هستند که با وجود مراجعه دانش آموزا و اولیا هنوز آمادگی برای بازگشایی کامل ندارند. گزارشی بشنویم از همکارم محسن بختیاری.
افت تحصیلی دانش آموزها و دانشجوها به دلیل شرایط کرونایی چشمگیر بود. کاهش موارد ابتلا و فوتی‌ها اما سرانجام ستاد ملی مقابله با کرونا رو بر این داشت تا کلاس‌های حضوری مدارس و دانشگاه و امتحاناتشون رو اجباری کنه. با دستور نهایی رئیس جمهوری
برگزاری امتحانات مشکلی وجود داره و نه شرکت در کلاس به صورت حضوری.
میانه‌های دیما فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا نیز حضور دانش آموزا در تمامی مقاطع رو الزامی اعلام کرد. آقای وحیدی:
حضور دانش آموزان سر کلاس یک امر الزامی است.
آموزش و پرورش هم حضور مدیرا و معلما و معاونان رو طبق بخشنامه‌ای به تمامی مقاطع ابلاغ کرد، اما در اجرا هنوز شاهد برگزاری حضوری نیستیم.
این مدرسه یه هفته درمیون کرده، اون مدرسه مثلا تمام هنوز آنلاین
نمیان، چون اختیاریه کامل نمیان.
اکنون بچه ها و خانواده ها با هم سردرگمن.
تکلیف خودمون روشن نیستش دیگه، ما هنوزم نمیدونیم که چی کار باید بکنیم.
نمیدونه بچه بیاد نیاد.
یه روز میگن حضوریه، یه روز میگن غیر حضوریه. واقعا بچه های ما به مشکل خوردن.
دختر من دبستانه، نمیره. معلمشون گفته که نیاییم مدرسه.
در این میون وزیر آموزش و پرورش همچنان مانند 7-8 ماه گذشته میگه مدرسه ها بازه. آقای نوری:
مدرسه بازه و ما هم اعلام کردیم دو تا بخشنامه صادر شده که دانش آموزان تشریف بیارن.
وزیر آموزش و پرورش میگه لزوم حضور در مدارس حتما بسته به تزریق واکسن نیست.
ستاد کرونا مطرح شد، الزامی نیست. بله،
الزامی نیست.
نه، الزامی نیست.
معاون وزارت بهداشت اما میگه شرط برگزاری حضوری مدارس تزریق دو نوبت واکسنه. آقای حیدری:
صرفا میتونن در واقع کسایی ورده پیدا کنن در سیستم آموزشی که دو نوبت واکسن رو دریافت کرده باشن، غیر از این باید تست بگیره دوبار در هفته.
تصمیمات چندگانه مدیران مدارس رو به برگزاری سلیقه‌ای کلاس‌های حضوری کشونده، تا اونجا که حالا دیگه برخی مدیران برنامه‌ریزی می‌کنن تا دانش آموزا در برخی مقاطع هم دغدغه مجازی داشته باشن و هم اینکه وسط روز بدون خودشونو برسونن به مدرسه.
دو روز مجازی بر اساس همون برنامه در واقع داره اجرا میشه، هیچ فرقی نکرده، تفاوتش این هست.